سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. این برنامه آینه است برای تمامی صداهای فرهنگ و هنر. امروز در برنامه هفت اقلیم با شما در مورد نحوه ارائه پسا کرونایی آثار فرهنگی هنری صحبت کردیم، مثل نمایش فیلم های آنلاین، کنسرت های آنلاین و حتی موزیسین هایی که آثار خودشون رو روی فضاهای مجازی میگذارن تا شما اونها رو بشنوید. سوالمون این بود که آیا شما از این بسترها استفاده کردین، روی این فضاها موزیک شنیدید، فیلم تماشا کردید و نظرتون در موردش چیه؟ دچار مشکل شدید یا اینکه نه خیلی هموار بود و مثلا نشستید پای یک کنسرت و از اول تا آخرش راحت دیدید بدون اینکه قطع وصلی داشته باشه، کیفیت صدا افت کنه؟ برای ما از تجربه هاتون در مواجهه با ارائه تازه محصولات فرهنگی هنری در بستر مجازی سخن بگید. ما یک شماره پیامک داریم، 30558. داستان فیلم او در آینده اتفاق می افتد. تئو تنهاست. شرکتی نرم افزاری سیستم عاملی مبتنی بر هوش مصنوعی را عرضه می کند. شعار تبلیغاتی آنها این است که این سیستم هویت دارد و می تواند شما را درک کند. تئو او را می‌خرد و از اینجاست که رابطه بین تئو و سیستم عاملش شروع می‌شود. شروع رابطه تئو و سامانتا، اسمی که سیستم عامل روی خودش می‌گذارد. مثل بیشتر روابط با تعجب و کنجکاوی و هیجان همراه است و تئو لذت می‌برد از اینکه کسی تمام توجهش به اوست، به حرفایش گوش می‌دهد و تمام تلاشش را می‌کند تا او را بشناسد، درک کند و بفهمد. سؤالی که فیلم می‌پرسد این است که آیا این احساسات واقعی هستند یا فقط شبیه‌سازی و تقلید رفتار ماست؟ در واقع این سؤال را کاترین، همسر سابق تئو، مطرح می‌کند وقتی تئو برای امضای برگه‌های طلاق پیش او می‌رود و به کاترین می‌گوید که با سیستم عاملش رابطه دارد. او به تئو می‌گوید که چون نمی‌توانستی با احساسات یک انسان واقعی روبرو شوی، سراغ چنین رابطه‌ای رفتی. سوال فیلم درباره این است که آیا احساسات سامانتا به عنوان یک سیستم عامل اصیل هستند، واقعی هستند؟ سامانتا توسعه پیدا می کند و از محدودیت ها فراتر می رود. محدودیت های سیستم حسی عصبی و ادراکی ماست که به ما اجازه نمی دهد چندین مکالمه همزمان داشته باشیم، چند بحث جدی را با هم پیش ببریم و کتابی را در چند ثانیه بخوانیم. سامانتا می تواند در یک لحظه با 8000 نفر مکالمه کند و در ارتباط با 600 نفر باشد، اما ما نمی توانیم. در انتها تئو برای اولین بار نامه ای از زبان خودش برای همسرش می نویسد و از عشق از دست رفتشون صحبت می کند و با امی تنها دوستش که او هم مثل خیلی ها تنهاست به بالای آسمان خراش محل سکونتش می رود و شهر را نگاه می کند. او یا به انگلیسی هر فیلمی در گونه کمدی درام رمانتیک علمی تخیلی است که اسپاک جونز نویسندگی و کارگردانی اون رو بر عهده داشته. این فیلم نخست در سال 2013 در جشنواره فیلم نیویورک به نمایش درآمد. خب قرار هست که یک بخش گزارشی بشنویم، بعد در اثنای برنامه در دقایق پیش رو من حتما به سراغ پیامک های شما عزیزان هم خواهم رفت. میبینم که چندین پیامک برای برنامه آمده، سپاسگزارم از همراهی شما. بریم و بخش گزارشیمون رو بشنویم. خانم داودیان تهیه کردند.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. آثار هنری رو به صورت آنلاین میبینید، دنبال میکنید؟
خیلی خوبه، چون بالاخره هم از نظر وقت برامون بهتره، میتونیم هر زمانی که بخوایم مسائل هنری رو میتونیم از این طریق دنبال کنیم. خیلی خوبه.
بعد این کار انجام دادم، استفاده کردم، ولی راضی نبودم به خاطری که زیر ساختای تکنولوژی در کشور ما متاسفانه جوابگوی این قضیه نیست. من میخوام یه کنسرت ببینم به صورت آنلاین، دلم میخواد احساس کنم که در فضای کنسرت قرار گرفتم. من در منزلم یه ویدیو پروژکشن تهیه کردم، کابل اینترنت بهش وصل کردم و کنسرت یا فیلم رو تهیه میکنم که اینترنتی ببینم، به خصوص الان با توجه به شرایط جامعه هم که هست از خونه بیرون نرم. ولی متاسفانه زیر ساخت اینترنت این امکانو به ما نمیده که من بتونم استفاده کنم. کیفیت در رزولوشن بسیار پایینه، سرعت بسیار پایینه. شما فکر کن داری یه موسیقی گوش میکنی، 3 دقیقه موسیقی که شما میخوای گوش کنی 50 بار وسطش باید بارگیری بشه تا موسیقی شما پلی بشه. شما چی از موسیقی درک میکنی؟ چه احساسی از موسیقی برداشت میکنی؟ خب اینا آسیب میزنه.
یه چیزی که برای من خیلی جذاب و منحصر به فرد بود همین تماشای آنلاین آثار هنری تو موزه لوور بود که خیلی دلم میخواست بهش دسترسی پیدا کردم، میتونستم تماشا کنم، اما تو اون دوره سرعت نت برام خیلی پایین بود، موفق نشدم.
فقط یه مشکلی که هست یه مقدار سرعت اینترنت پایینه و از این لحاظ اذیت میکنه، وگرنه از لحاظ دیگه خیلی خوبه.
ما اگر زیر ساختامون رو درست کنیم مطمئنا اتفاقات خیلی خوبی میفته، مردمم استقبال میکنن.
به نظرتون امروز تاثیر تکنولوژی توی عرضه آثار هنری به چه صورته؟
تکنولوژی یه روی دیگه خودش رو به ما نشون داد تو این روزای کرونایی، اونم این بودش که خیلی از کنسرت ها، تئاتر ها، حالا فیلم های سینمایی که همیشه به شکل آنلاین قابل تماشا بود، اما همون کنسرت ها، گالری ها، موزه ها و تئاتر ها به شکل آنلاین در دسترس بود، حالا چه کنسرت های خارجی چه داخلی، اقبال زیادی هم ازشون شده.
توی این دوره و زمونه تبلت و لپتاپ و گوشی های هوشمند جز جدای ناپذیر زندگی انسان شدن و تقریبا همه ما مدام یکی از اینها رو حداقل همراه خودمون داریم و کارهامون رو باهاش انجام میدیم. به خاطر همین اگه هنرمندا و عرضه کننده های محصولات هنری بخوان به حیاتشون ادامه بدن، باید خودشونو طوری تغییر بدن که بتونن محصولاتشون و آثارشون رو توی این ابزار جدید، توی این گوشی‌های هوشمند عرضه کنن، توی این لپتاپ‌ها عرضه کنن و فروششون در این ابزارهای جدید انجام بشه. توی حوزه داستان و آثار هنری مکتوب هم کتاب کاغذی کم کم به خاطره‌ها می‌پیونده و کتاب‌های الکترونیک و ایبوک‌ها با امکانات خب خیلی متنوع زیادشون جایگزینش میشن. امکاناتی مثل اضافه شدن صدا، تصویرهای متحرک، افکت‌های صوتی، اینا به این کتاب‌ها اضافه میشن در حالت دیجیتال شدهش و خب ارزششون توی کتابخونه‌های آنلاین و آفلاین کاملا تعریف بشر رو به نظرم از کتاب عوض میکنه.
موسیقی بی تأثیر نبوده از بحث فضای الکترونیکی جامعه، ولی اگر به من بگین چی رو دوست داریم، میگم موسیقی سنتی رو دوست دارم، آوازی رو دوست دارم که بدون وجود بلندگو شنیده بشه، صدای سازی رو دوست دارم که بدون وجود میکروفون کوچیک در کنارش شنیده بشه، خوشنویسی رو دوست دارم که بدون فضای الکترونیک آموزش داده بشه، نفس استادمو حس کنم در کنار لحظاتی که داره خوشنویسی میکنه، صدای قدمش رو نزدیک به گوشم بشنوم.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
صدای مردمان رو شنیدیم در مورد موضوع برنامه‌مون، اینکه چقدر تونستن از این بستر تازه مواجهه با فضاهای فرهنگی هنری یعنی بستر فضای مجازی استفاده کنن، راحت بودن، مشکلات داشتن که خب چنان که شنیدید بیشتر دوستان اذعان داشتن که با مشکلاتی مواجه شدن. اما تجربه زیسته خودم رو اگر بخوام بگم، خانم حبیب‌زاد، مثلا من یکی دو کنسرت رو تماشا کردم، یک فیلم رو دیدم، مخصوصا مثلا کنسرتی که آقای شجریان برگزار کردن روی اپلیکیشنی بود که اصلا به نظر می‌رسید هنوز فضای خودش رو توسعه نداده بود، مشکلات زیادی داشت و اون کنسرت خیلی دچار ایراد بود، یعنی از نظر در واقع فضای ارائه. من نمیدونم، آره، یا اون در واقع پلتفرم،
بله،
من نمیدونم که ما چقدر مهیا بودیم از نظر سخت افزاری برای ورود به این فضای تازه که نه تولید کننده و نه مخاطب و مصرف کننده باهاش آشنا بودند. میدونید خیلی ها را اصلا از مردم میشنیدم که مثلا کنسرت آنلاین اون حالو نداره، بعد به این نتیجه رسیدن که خب همینه، یعنی شما باید خودت رو آماده کنی برای اینکه به این فضا برسی. شما چی بود تجربه هاتون؟ شما چطور بودین؟
حالا در ادامه در واقع گفته شما، ما اصلا نمیدونستیم که ظرفیتمون چقدره، یعنی این امکان وجود نداشت که همزمان 170 هزار نفر کار رو ببینن و تبلیغاتی که در سطح همه شهرهای ایران روی بیلبوردها دیده میشد این بود که کنسرتی به وسعت کشور ایران با این حال 170 هزار نفر نتونستن سرویس دهی بدن. خب این که ما بدونیم اصلا امکانات ما در چه حده، شاید اصلا این امکان برای هیچ اپلیکیشنی وجود نداشته باشه، برایش بستری وجود نداشته باشه، این رو من نمیدونم.
این رو حالا میتونیم، دوستانم مثل دوستان دیگه هم غافلگیر شدن به تعبیری،
بله، اما به طور کلی به نظر میرسه ما با این فضا آشنا نیستیم. ما این فضا رو در نمایش هایی که به صورت آنلاین، تئاتر هایی که به صورت آنلاین برگزار شده،
ما منظورتون هم تولید کننده است هم مصرف کننده؟
ما که میگم در واقع کسانی که این بستر رو آماده میکنن، اون سرمایه گذاران، اون کسانی
که این کار سخت افزاریشو انجام میدن،
بله، کسی که این تولید رو انجام میده و میگذاره روی اون سخت افزار،
بله.
در واقع خودم رو از مخاطب دور کردم و دارم میگم که مخاطب با چه مشکلاتی مواجهه،
بله.
ما نتونستیم سرویس دهی بدیم، از این نظر دارم میگم. کنسرت های آنلاین خب خیلی تبلیغات براش شد در تالار وحدت، در برج میلاد، اما هیچ کدوم به اندازه دو کنسرت کیهان کلهر و همایون شجریان پر سر و صدا نشد. کیهان کلهر با 25 هزار مخاطب از صفحه شخصی خودش و موزه آبگینه، چون برنامه در موزه آبگینه برگزار شد، خب به جای کمانچه ستار زد، بدون مشکل این برنامه یک ساعت پخش شد و همه راضی بودند. این رضایت وجود داشت برای مخاطبان. اما کنسرت همایون شجریان داستان دیگه ای داشت و تفاوت هایی داشت. حالا از گروه بگذاریم که چه گروه بزرگی بود، به هر حال هزینه داشت. مشکلی که وجود داشت خب تبلیغات گسترده‌اش بود که گفتم خدمتتون، و بعد اون اسپانسر این برنامه اپلیکیشن رو معرفی کرده بود که با استفاده از اون کنسرت رو رایگان کنن.
بله.
و برای کسانی که خب این اپراتور موبایل رو نداشتن این کنسرت رایگان نبود. کاربران هزینه رو داده بودن ولی کنسرت رو نتونستن ببینن و این عدم رضایت تا الان هم وجود داره، چون هنوز فکر میکنم هزینه ها برگردونده نشده یا به هر حال داستان هایی وجود داشته که در خاطره ها موند و ممکنه که اثراتش تا مدت ها بمونه برای اجراهای کنسرت.
حتی برای یک گروهی مثل گروه همایون شجریان و اون سابقه هم به نظر میرسه که یه پختگی لازم داره در انتخاب کسی که قرار هست این سرویس رو به مخاطب عرضه کنه، در یک آینده نگری نسبت به حجم تبلیغات. حالا موفق باشید بریم و در همین رابطه، یعنی بسترهای ساختاری این ماجرا، با میهمان عزیز و ارجمندمون صحبت کنیم که این لحظه به جمع ما پیوستن و ما میزبان حضور صدای جناب آقای مهندس فرزاد قزنفری خواهیم بود. درود بر شما آقای قزنفری و خیلی خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب محمدیان و سرکار خانم حبیب‌زاد. من اول تشکر بکنم از برنامه زیباتون که واقعا سعی کرده فرهنگ رو تو بخش‌های مختلف از جامعه گرفته تا تکنولوژی گسترش بده و اطلاعات خوبی رو به مخاطبان عرض بکنم.
من متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. مراقب سلامتیتون هم که هستید ان شاءالله دیگه.
بله حتما.
ماسک بزنید حتما قربان.
الان توی جایی هستم که فقط خودمم و نیازی به ماسک نداره.
بالا از اونایی بیا هستید که در واقع توی جیبشون نگه میدارن و اینها باید به موقع
استفاده کنن. نه ماسک رو مدام استفاده میکنیم.
درود بر شما قربان.
برای صحبت کردن با رادیو عملا باید ماسک رو برداشت.
طبعا.
بله. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم آقای غضنفری. ما راجع به این گفتگو کردیم امروز و به هر حال بستر مخابرات و اپراتورهای موبایل به عنوان یه بستر مهم برای نمایش بسیاری از رویدادهای هنری این آمادگی رو خب نشون داده که داشتن برای این کار رو ارائه بدن و تونستن در بعضی از در واقع کارها سرویس‌های موفقی هم داشته باشن. مشکلی که در کنسرت همایون شجریان باش مواجه شدیم چی بود؟ چرا نشد از این امکان به خوبی استفاده بشه؟
من نمیدونم اجازه دارم اسم اپراتور و برنامه رو بگم یا نه فقط بعد
نه بگید مثلا اون اپراتور مد نظر.
بله اون اپراتور مد نظر حالا یه توضیح خدمتتون عرض می‌کنم در خصوص زیرساخت هایی که تو زمینه آی پی تی وی و یا وی او دی هست.
بله.
به توضیح بدم مخاطبانتون آی پی تی وی در اصل تکنولوژی هستش که چند سالی هستش که وارد ایران هم شده و نمونه‌های مختلفی رو شما توی اون می‌بینید که به جای اینکه ما از طریق امواج رادیویی امواج الکترومغناطیسی که حالا داره برودکست میشه و در جای مختلف مثل تلویزیون و رادیو داره به دست مخاطبان میرسه میایم از بستر اینترنت و بستر آی پی استفاده می‌کنیم و میایم یک سری محتویات صوتی تصویری ویدیویی رو در اختیار مخاطبان قرار میدیم. این دو جنبه داره، یکی جنبه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که این تولیدات رو به دست مخاطبان میرسونن و اصطلاحا ما بهش میگیم سرورهایی که این کار رو انجام میدن، و دوم بحث پهنای باندی هستش که نیاز داره تا مخاطب بتونه از این محتویات استفاده بکنه. ما تو هر کدوم از این قسمت‌ها که نقص داشته باشیم عملاً اون کیفیت مطلوبمون به دست مخاطبان نمیرسه. اتفاقی که برای کنسرت جناب شجریان رخ داده در اصل تو قسمت سخت افزار و سرور بوده. البته بله. خود اون اپراتور بیانیه‌ای دقیق نداده که مشخص بکنه ایراد کار از کجا بوده و حتی به نظر من میتونست یه عذرخواهی بکنه از مخاطبان این برنامه. منتها چیزی که ما تحقیق کردیم و بررسی کردیم معمولا دوستان با خطای مواجه میشدن که دسترسی شما منقضی شده و از کنسرت بیرون مینداختن این دوستان رو. این در از زمانی رخ میده که اصطلاحا ما بگیم سیشنش اکسپایر شده و ارتباط با سرور برقرار نشده. حالا این نمونه همچین چیزی زمانی هستش که حملات دیداس به یک سروری انجام میشه و اون سرور رو از کار میندازه. حالا خوشبختانه سرور از کار نیفتاد ولی نتونست این حجم از مخاطب رو بتونه پوشش بده. البته من یه اصلاحی بکنم، خانم حجدا فرمودن 170,000 نفر، برعکس 710,000 نفر.
اوه ببخشید. بله 710,000 نفر.
بله 710,000 نفر طبق بیانیه‌ای که خود روابط عمومی این اپراتور داده، 710,000 نفر برای این کنسرت در اصل برای بازدیدش به سایت اومدن. ولی چیزی که حالا من بررسی کردم و حالا دوستانی که داشتم گفتن یه چیزی حدود کمتر از حالا همون هولوش 100,000 نفر تونستن کنسرت رو ببینن. البته کیفیت ها هم خیلی متناقض بود، یه سری ها میگفتن وسط کنسرت بیرون انداخته شدن، بعضی ها میگفتن که صدا قطع و وصل میشد. با توجه به تجهیزات سخت افزاری که تو سالن وحدت بود و 30 تا دوربین داشتن این کنسرت رو پوشش میدادن، مزه کیفیت فیلم برداری و خود کنسرت بسیار بالا بود. اما عملا اون سرور تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و اون پلتفرمی که در از این کانتنت و این محتوا رو میخواد به دست مخاطب برسونه عملا نتونست با این
در انتها مخاطب... آقای مهندس پیشنهادتون چیه؟ یعنی چه راهکاری وجود داره با توجه به این مسائل؟
توی کشور ما واقعا نظر سخت افزار و نرم افزار خیلی از دنیا عقب نیستیم. منتها بعضی پیشبینی ها واقعا میشه گفتش که درست انجام نمیشه. مثلا فرض کنید ما بخوایم برای یک خانواده 4 نفری همیشه یک اتوبوس رو لحاظ بکنیم برای سفر. قاعدتا همچی چیزی امکان نداره. ما معمولا میایم یه ماشین سواری رو انتخاب میکنیم. بعضی مواقع ممکنه که حالا بخوایم یه فامیلی رو، یه تعداد زیادی آدم رو اینور اونور ببریم و اون موقع یه اتوبوس احتیاج داریم. اولا زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاریه که برای این قضیه آماده شده بود توانش همون در حد 100 هزار نفر آنلاین بوده و اینا پیشبینی تجهیز سخت افزاری رو نمی کردن برای این حجم از مخاطب. به اضافه این که خب نمی صرفم شما بیاید یه حجم زیادی رو اشغال بکنید، یه سری زیرساختا رو درست بکنید برای اینکه ممکنه در طی سال فقط 1 ساعت یا 2 ساعت بخواید از این استفاده بکنید. البته تو دنیا راهکارهاش فراهم شده و روش‌های کلاد بیس و ابری و اینا هستش که میان این ریسورس ها رو به صورت اشتراکی استفاده میکنن، یعنی به این صورت که مثل اینکه شما میرید یه اتوبوس کرایه میکنید برای 1 ساعت خودتون اون حجم از آدم رو باهاش منتقل میکنید. منتها خب حالا من واقعا نمیدونم چرا دوستان در این اپراتور این فکر رو نکردن، یا شاید هم فکر نمیکردن که اینقدر استقبال بشه از این قضیه و میشه گفت آمادگی این حجم از مخاطب رو نداشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای غضنفری. امیدوارم که مجالی دست بده بتونیم بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم، چون از این به بعد دیگه نوع مواجهمون ظاهرا در این فضاها خواهد بود. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من مهدی محمدیان و کارشناس برنامه خانم حبیب‌زاد رو شنیدید با جناب آقای مهندس فرزاد غضنفری، معاون تجاری یکی از اپراتورها. شنونده برنامه زنده هفت اقلیم هستید از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ، در مورد بسترهای تازه تکنولوژیک در ارتباط با ارائه آثار فرهنگی هنری در روزگار پسا کرونا داریم با شما صحبت میکنیم. برخی چالش ها و مشکلات رو بررسی کردیم. امیدوارم که این همراهی رو تا ساعت 9 هم ادامه بدید. بریم به سمت و سوی موضوع گردشگری و ببینیم که گردشگری در این موضوع، یعنی نوع تازه رفتار برای ارائه خدمات گردشگری، در کجای ماجراست و چه اتفاقی افتاده. صدای سامان عبدی رو گوش کنید.
سلام، من سامان عبدی هستم و امروز میخوام درباره پدیده نوظهور در کشورمون صحبت کنیم. گردشگری شاخه‌های زیادی داره و یکی از اونها گردشگری الکترونیکی و زیرشاخه اون تورهای مجازی هستن. تور مجازی در واقع با هدف بازدید از مکان از طریق حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی به وجود میاد. در واقع تکنولوژی عکس‌های پانوراما یا 360 درجه کمک کرده تا انتقال تجربه، فرهنگ، دانش و حفظ آثار باستانی از راه دور هم امکان پذیر بشه. دلیل اصلی راه اندازی تور مجازی در واقع حس بودن فرد در محیط و تجسم قوطه‌وری در اون فضاست. شروع کرونا دلیل خوبی بود برای راه اندازی گردشگری مجازی در ایران. درست زمانی که تمام مراکز و اقامتگاه‌ها و تأسیسات گردشگری تعطیل هستند، اندک امیدی برای دیدن مکان‌هایی که دوست داریم همین راهکار الکترونیکیه. قطعاً با اینو سفر نمیشه لذت قدم زدن توی سواحل، شنا کردن توی اقیانوس، بویدن عطر گل‌های محلی و طعم غذاهای محلی و ادویه‌ها و حس لمس دیوارهای کاکلی رو داشت، ولی میشه گفت که در دوران کرونا و پس از کرونا بهترین راهکاره. این نوع گردشگری در ایران در قسمت موزه ها و جاذبه های فرهنگی و تاریخی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته، ولی کار زیادی در رابطه با طبیعت ایران انجام نشده. وزارت میراث فرهنگی طرحی رو در اردیبهشت امسال اجرا کرد با نام 11000 کیلومتر در خانه، سفر به میراث جهانی، که در این طرح هر روز یک ساعت مختص به بازدید از یکی از 24 اثر ثبت جهانی ایران بوده و تا 4 خرداد ماه امسال هم ادامه داشته، که در این طرح برای میدان نقش جهان و مسجد جامع عتیق اصفهان، بافت تاریخی یزد، روستای میمند، کویر لوت، ارگ بم، شهر سوخته سیستان و بلوچستان، باغ ایرانی اکبریه، قنات قصبه گناباد، گنبد سلطانیه، تخت سلیمان، بازار تبریز، کلیسای سنت استپانوس، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و کاخ گلستان اجرا شد و خوشبختانه در این طرح نزدیک به 70000 بازدید کننده شرکت داشتند. حال اینکه در دنیا به تعداد بیشماری تورهای مجازی از قبیل فرهنگی، طبیعتگردی، موزه‌گردی، باغ وحش، حیات وحش، شکمگردی، تورهای آموزشی و هر چیزی که فکر کنیم وجود داره که باعث درآمدزایی برای اون کشور میشه. در کل ایران با توجه به پتانسیل‌های بصری زیاد و اماکن منحصر به فرد خودش، در این دوران رکورد گردشگری باید به سمت و سوی بازدیدهای مجازی حرکت کنه و به نظر من هنوز در این راه در ابتدای راه ایستاده.
صدای آقای سامان عبدی رو شنیدید، جهانگرد و کارشناس گردشگری، در برنامه هفت اقلیم سه شنبه با شما همراه هستیم. خیلی متشکریم که برای ما پیامک فرستادید. خانم زنگنه گفتن که در این مدت کرونایی من از کنسرت های آنلاین رایگان استفاده کردم، مثل کنسرتی که آقای تاج برگزار کردن، آقای وحید تاج، خواننده دیگه نسبتا جوان کشورمون. دوست دیگری هم گفتن که من امکان استفاده از فضای مجازی رو به طور ثابت ندارم و لذتی نبردم، ولی به نظرم بسیار جذاب از طریق فضای مجازی شنیدن و دیدن و خواندن آثار هنری. مخاطبم با نام پیمانین پیامک رو برای ما فرستادن. اما خانم حبیبی‌زاده، یه نکته‌ای که این وسط به نظر میرسه که لازمه بهش بپردازیم این هست که برگزاری کنسرت یا فضاهایی از این دست، حالا بیشتر دارم در مورد برگزاری کنسرت البته صحبت میکنم، در بستر فضای مجازی در روزگار پسا کرونا با این شکل جدیدش، انگار که از سوی خود موزیسین ها هم خیلی جدی گرفته نشد. کلامم مبتنی بر این هست که به نظر میرسه که برای کنسرت آنلاین اون مقدار توجهی که لازم بود یا اون مقدار تمرین یا اون مقدار تمرکزی رو که لازم بود داشته باشن روی صحنه نداشتند. برخی از این کنسرت ها با ایرادات عجب و غریبی مواجه شدن که اگر ما مثلا این کنسرت رو حضوری میشنیدیم یا میدیدیم خیلی تعجب برانگیز بود که چرا این گروه مثلا این قطعه رو اشتباه خوند، اینجا شعر یادش رفت، اینجا موزیسیانی خورده فالچ و پولچ زد. میدونید به نظر میرسه که خود موزیسیان ها هم برای این فضا خیلی آماده نبودن یا نمیدونستن یا اصلا جدی نگرفتند.
بله همینطوره، به نظر میرسید خیلی آماده نبودن یا جدی نگرفتن و خیلی عجیب بود. ما این رو در کارهای موزیسین های خیلی معروف هم دیدیم.
بله.
خوانندگانی که واقعا ازشون انتظار نمیرفت.
یه کنسرت رو ما خودمون در رادیو فرهنگ پخش کردیم.
بله.
دوست خوانندمون یه بخشی از شعر رو اصلا فراموش کردن.
بله.
که خیلی از شنوندگان ما هم تعجب کردن. میدونید مجموعه این اتفاقات ریز اما خیلی خیلی با اهمیت ما رو انگار به این نقطه میرسونه که اون طرف هم خیلی
آماده نیستیم. و این رو در تئاتر هم ما دیدیم، در تئاترهای آنلاینی که عرضه شد. شما میدونید که از اسفند ما به هر حال سالن‌های نمایش هم تعطیل شد و این هم تنها راهکاری بود که میتونست تئاتر رو زنده نگه داره.
بله.
اما همین مسئله رو در اجرای اونها هم دیدیم، کیفیت بازی‌ها، طراحی صحنه، سطح بازی ها، گیریم، همه میتونم بگم فاجعه بود و حتی مخاطبانی که خیلی حرفه‌ای نبودن در این زمینه این ایراد رو میگرفتن، باعث تعجب بود. و همینطور در مورد اکران آنلاین فیلم ها، اولین فیلمی که اکران شد، حالا من نمیدونم میشه اسمش رو اورد یا نه، البته فکر کنم بشه اورد، آقای حاتمی کیا فیلم خروج با شکست مواجه شد کاملا و دلیل زیادی داشت، اما شاید بشه گفت تهیه کنندگان یا حتی شاید کارگردان این فیلم خیلی با این شکل عرضه آثار آشنا نبودن. مثلا خب ما میدونیم در این پلتفرم ها محصول به صورت صورت اشتراک ماهیانه فروخته میشه و در کنار محصولات دیگه عرضه میشه به مشتریان، بله، به در واقع کاربران. اما فیلم خروج براش یک مبلغ جداگانه ای در نظر گرفته بودن و این باعث شده بود که خب خیلی استقبال نکنن و از اون ور چون قانون کپی رایت وجود نداره سریعا کپی شد و در خیلی از سایت های دیگه عرضه شد. این نشون میداد که خب خیلی آشنا نیستن با این فضا، خیلی جدی نمیگیرن.
حتی میدونید ما واقعا تجربه‌مون توی این حوزه به قدر تجربه جهان نبود، بله، یعنی ما ورودمون به فضاهای ارائه محصولات صوتی و تصویری در قالب فضای اینترنت، حالا اسمش رو بزنیم کنسرت آنلاین، نمایش فیلم آنلاین،